أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مقتضای این صور از جهت اثر چهارم که جواز ایقاع نفس فی الاختیار باشه، فی الاضطرار باشه، مقتضای صورت اول، صورت بعد دوم به صورت چهارم بیان شد، ظاهرا صورت سوم مونده بود که اتیان به مأمور به اضطراری وافی به تمام ملاک اختیاری نیست، مقدار باقی مانده هم ممکن الاستیفا هست، هم در حدی است که لزوم داره، غرض ملزم هست. در این صورت آیا ایقاع النفس فی الاضطرار جائز هست یا جائز نیست؟ اینجا بله، از جهت جواز و عدم جواز تابع اینه که اون اضطراری که اون وفاء به ملاکی که در بدل اضطراری هست آیا به نحو مطلق هست، به اعم از این که اضطرار قهری باشد یا به سوء اختیار، یا اینکه وفاء به ملاک در تقدیر خاصی هست، مشروط به اضطرار قهری هست. اگر ایقاع نفس الاضطرار، حالا این هر دو فرض را باید حساب بکنیم، اگر مشروط به مشروط باشد به عدم سوء اختیار، یعنی در صورتی وافی به ملاک هست که اضطرار قهری باشه، اضطرار به سوی اختیار نباشد، خب در اینجا در این صورت سوم که این عمل اضطراری وافی به ملاک، وافی به بعض الملاک، وافی به تمام نیست، بقیه قابل استیفا هست. خب اینجا با توجه به اینکه در این ظرف این وفاء به ملاک به لحاظ بعض اینطور نیست که وفای به ملاک نسبت به بعض اینطور نیست که به نحو مطلق باشه، این حالت وفای به ملاک ندارد. چون در این حالت وفای به ملاک ندارد، اگه مکلف خودش را از روی اضطرار به این وادی بیاندازد، اینجا در حقیقت اون ملاک، کل ملاک از دست او رفته است، چون مأمور به ملاک اختیاری را نمیتواند استیفا بکند، لعدم القدرت علی، چون فرض این که خودش را عاجز کرده دیگه، نماز با وضو که نمیتونه بخونه، مأمور به اختیاری را نمیتواند ملاک او را تحصیل بکند، لعدم القدرت علی. ملاک مأمور به اضطراری هم استیفا نشده، اون 80% هم استیفا نشده، چون شرط استیفاش این بود که اضطرار ان صورت قهری باشه لا به سوء اختیار. پس در این تقدیر همه ملاک از دست او رفته است، چون همه ملاک از دست او رفته، تعجیز نفس جایز نیست دیگه، تفویت تمام ملاک می شود که مکلف می توانست همه اون ملاک را امتثال بکنه. اگر وفای به ملاک مأمور به اضطراری مشروط به استرار قهری نباشد، بلکه حتی در استرار اختیاری هم وفا به ملاک داشته باشه، ولی در این حال تعجیز نفس جایز نیست. چرا؟ چون اگر تعجیز نفس بکنه خودش را داخل در موضوع امر استراری قرار بدهد، ولو در قالب همون مثال ولو 80% از ملاک را تحصیل کرده است، ولی 20% دیگه باقی مونده که 20% دیگه باقی میمونه که اون 20% هم مهم در نظر شارع است و مکلف با ایقاع نفس فل استرار این 20% از دستش میره، چون هر دینی که عاجز شده دیگه، مأمورون به اختیاری را اگر قدرت داشت او را انجام بدهد تا آخر وقت خب اون 20% را درک میکرد، ولی چون فرض اینه که این خودش را به سوی اختیار در اصرار انداخت که تا آخر وقت هم قدرت نداره، این 20% از ملاک که قرض ملزم بهش گفته میشه در حدی است که لزوم استیفا داره از دست او میره. پس این در این صورت سوم تعجیز نفس جایز نیست، چون تعجیز نفس در این صورت موجب این میشه که حداقل 20% نسبت 20% که قرض ملزم هست تفوید نسبت به 20% یقینیه، منتها در یک تقدیر علاوه بر 20% تفوید ملاک نسبت به 80% هم میشود که کل 100% از دست او برود، در تقدیر دیگر اینطور نیست. دون حساب حکم این صورت هم میشه عدم تعجیز نفس. خب این تعلیق دوم نسبت به فرمایشات مرحوم آخوند. تعلیق سوم نسبت به فرمایشات مرحوم آخوند در محتملات ثبوتی و مقتضای محتملات ثبوتی اینه که مرحوم آخوند در بیان محتملات ثبوتی 4 صورت را متعرض شدند و مقتضای این 4 صورت را بیان کردند از حیث اجزا و از حیث جواز البدار. در تعلیق سوم محل بحث، مورد بحث اینه که آیا صور محتمله به حسب مقام ثبوت، صور محتمله به حسب مقام ثبوت که به لحاظ آثار باید مقتضای اونها بحث بشه، همین 4 صورت هست، 4 صورت هست و 4 صورت هم به همون نحوی هست که مرحوم آخوند تصویر کرده و بیان کرده، یا اینکه محتملات به حسب مقام ثبوت که جای بحث از جهت مقتضای این محتملات در آثار دارد 4 صورت هست ولی نه به اون نحوی که مرحوم آخوند بیان کرده، باید صورتها را عوض بکنی، یعنی یه تغییری در این صورتها بدهیم، یا اینکه نه اصلا صور محتمله در اینجا منحصر در 4 تا نیست، 5 صورت اینجا تصویر میشه، زائد بر اون 4 صورتی که مرحوم آخوند تصویر کرده 5 صورت تصویر میشه. صوری که در کلام، بله این چون مرحوم آخوند 4 صورت رو اشاره میکنه، 4 صورت که در کلام مرحوم آخوند بیان شده چیه؟ مرحوم آقای سر 4 صورت را ذکر کرده در محتملات ثبوتی، ولی با تفاوت نسبت به اون چی که مرحوم آخوند بیان کرده. مرحوم آقای تبریزی هم فرموده این 4 صورتی که مرحوم آخوند ذکر کرده این 4 صورت سر جاش، ولی یه صورت خامسی هم برای این محتملات ثبوتی تصویر میشه. حالا باقت نظر از کلام مرحوم آخوند و کلام مرحوم آقای سر، فی حد نفسی مأمورون به استراری از جهت وفاء به ملاک امر اختیاری را که در نظر بگیریم، بر اساس همون صبر و تقسیمی که فی الجمله در کلام مرحوم آخوند شده، در به نظر ابتدایی و به صورت واضح معلوم میشه که مأمور به این وفای به ملاک در مأمور به استراری پنج صورت داره دیگه، چون مرحوم اینجوری سبر و تقسیم اینه که یا مأمور به استراری وافی به تمام ملاک هست، هیچ مقداری از ملاک کس نداره باقی نمیمونه، یا وافی به همه ملاک نیست، وافی به بعضی ملاکه، بعضی دیگر باقی میمونه، همه ملاک را چه؟ خب این تقسیم اول، یا اینه یا اون، یا این که وافی به تمام نیست. اونجایی که وافی به تمام نیست و بعضی از ملاک باقی میمونه، این در این اگه وافی به تمام ملاک نباشه و وافی به بعض الملاک باشد، این فرض دوم خودش دو شق داره، یا اون مقدار باقی مانده ممکن الاستیفا هست یا غیر ممکن الاستیفا، غیر قابل تدارک دیگه. این دو شق در فرض دوم، هر یک از این دو شق، چه اون شق ممکن الاستیفا چه شق غیر ممکن الاستیفا، خودش دو تا فرض دیگه هم پیدا میکنه دیگه. اون جایی که ممکن الاستیفا هست مقدار باقی مونده و ممکن الاستیفا هست، یا در حد غرض ملزم هست یا در حد غرض غیر الزامی دیگه. دومی هم همینه دیگه، اونی که قابل استیفا نیست، مقداری از ملاک باقی مونده که قابل استیفا نیست، اون هم یا قابل استیفا نیست، اونم یا بله اون مقدار فوت شده، اون مقدار باقی مونده حاصل نشده، یا لا بله در حد غرض الزامی هست، در حدی است که مولا به او اهتمام داره یا در حدی است که مولا به او اهتمام نداره، استحباب بله درک داره، استحباب و رعایه داره، نه لزوم و رعایه. خب به این ترتیب حساب بکنیم پنج صورت درست میشه دیگه. صورت به ترتیب بله ترتیب این پنج صورت هم اینه که صورت اول جایی است که مأمور به اضطراری وافی به تمام ملاک امر اختیاری باشد، اینا شمارهشو میذارن شماره اول، صورت اول اینه. صورت دوم جایی که مأمور به اضطراری وافی به بعض ملاک اختیاری هست، مقدار باقی مانده قابل استیفا نیست، که با یه مقدار با ترتیبای مرحوم آخون مشابه باشه. صورت دوم جایی است که مقدار باقی مانده قابل استیفا و ممکن و تحصیل نیست، ولی غرض ملزم هست. صورت سوم جایی است که وافی نیست، مقدار باقی مانده قابل استیفا نیست، ولی مقدار باقی مانده غرض لزومی نیست، در حد مقدارش کم هست که رعایت او نهایتش اینکه فضیلت داشته باشه، لزوم نداره. صورت سوم بس این شد. صورت چهارم چیه؟ صورت چهارم اینه که مقدار باقی مانده قابل استیفا هست و غرض هم غرض ملزم هست، صورت در حد الزام هست. صورت پنجم هم اینه که وافی به بعضی از ملاک هست، مقدار باقی مانده قابل استیفا هست، ولی نه در حد الزام، غرض غیر ملزم هست. این فی حد نفسه بر اساس مبنای صبر و تقسیمی که مرحوم آخوند فرموده، این پنج صورت به دست میاد. رو این حساب بله خیلی یعنی شاید بعضی از محشین مثل مرحوم مشکینی هم که خواستم کلام مرحوم صور محتمله را بیان کنن، گفتن اصلا مرحوم به حسب کلام مرحوم آخوندم همین پنج صورت به دست میاد. این به حسب فی حد نفسی باقت نظر کلام مرحوم آخوند این پنج صورت در مسئله تصویر میشه. یک صورتش وفای به تمام ملاک، چهار صورتش وفای به بعض الملاک و عدم وفای نسبت به بعض آخر، این چهار صورتش هم در اینه. ولی در کلام مرحوم آخون چهار تا صورت ذکر شده در کلام مرحوم آخون، صوری که مرحوم آخون مرتن در کرده چهار تا صورته. یکی این که صورت اول مأمور به اضطراری وافی به تمام ملاک امر اختیاری هست، صورت دوم مأمور به اضطراری وافی به تمام نیست، مقدار باقی مانده قابل تدارک نیست، اینو مرحوم آخون با عنوان صورت دوم مطرح کرده. دیگه در اینجا بیان نکرد که قابل تدارک نیست، مقداری باقی مانده آیا اعم از این هست که مقدار باقی مانده لازم و تحصیل باشد یا تحصیل او فقط استحباب داشته باشه. این را در صورت دوم مرحوم آخون به صراحت بیان نکرده که آیا مرادش اعم یا خصوص اونجاییست که قابل اون مصلحت باقی مانده غیر قابل تحصیل غرض الزامی باشه. اینو بیان نکرده مرحوم آخون، به اطلاقش گذاشته. منتها اون صورت، اون وقت معناش این میشه که صورت دوم و سوم را که گفتیم فی حد نفسی تصویر میشه، در عبارت مرحوم آخون صورت دوم و سوم در مورد صورت دوم و سوم یک عنوان فقط قرار داده که یک این عنوان هم محل تردیده که آیا مقصود مرحوم آخون هر دو شق هست، هر دو حالته، یا فقط یک حالته که حالت الزامیه. ولی اون صورت چهارم و پنجم رو به همون حال خودش باقی گذاشته که مقدار باقی مانده ممکن و تحصیل هست، یک شقش لازم و تحصیل هست که عنوانش رو گذاشته صورت سوم، یک فرضش هم بله غیر ملزم هست که صورت چهارم به ترتیب مرحوم آقون میشه که فرموده اینجا استحباب اعاده دارد، که اینو حکمش رو هم بیان کرده از جهت حکم خاصی رو که استحباب اعاده باشه اینو بیان کرده. این صور در کلام مرحوم آخون اینجوری بیان شده، ولی در کلام مرحوم آیسد که صور را که مطرح بکنن فرمودن که صور محتمله به حسب مقام ثبوت اینا هستن. صورت اول همون معمولون به استراری وافی به تمام ملاک باشه که اون کار معلومه دیگه، همه همین را صورت اول قرار دادن. صورت دوم جایی که معمولون به استراری وافی به بعضی از ملاک اختیاری هست و مقدار باقی مانده غیر الزامی هست، مقدار باقی مانده غیر ملزم هست، این صورت دوم. ولی در این صورت دوم بیان نشده که در این به اطلاعش گذاشته شده، بیان نشده که حالا که غیر ملزم هست ممکن الاستیفا هست یا غیر ممکن الاستیفا هست، از این جهت تفصیل داده نشده، بلکه ظاهر اطلاقش اینه که مرادش هر دو قسمه. صورت دوم را جایی قرار داد که مقدار باقی مانده غرض غیر الزامی هست، دیگه بیان نکرده که بله ممکن و تحصیل یا غیر ممکن. ولی در بعد از این صورت سوم و چهارم را اینجوری قرار داده، صورت سوم معمول به استراری وافی به بعضی از ملاک مقدار باقی مانده غرض ملزم هست که قابل استیفا هست، صورت چهارم هم غرض مقدار باقی مانده غرض ملزم هست که غیر قابل استیفا هست، مقدار باقی مانده که غیر قابل استیفا هست. خب به این یعنی این صورت‌های چهارگانه را به این نحو قرار دادن. مرحوم آقای تبریزی هم فرمودن که بل اینجا غیر از اون چهار صورتی که مرحوم آخون در عبارت آورده از کلام مرحوم آخون استفاده میشه برای بله امر به عمل اضطراری عند العجز از مأمور به اختیاری یک صورت پنجمی هم وجود داره که اون صورت پنجم عبارت از اینه که این عمل اضطراری متعلق امر قرار بگیرد به ملاک مستقل غیر مرتبط به ملاک اون مأمور به اختیاری، عمل در ظرف اضطرار و در ظرف عجز مورد امر قرار بگیرد به یک ملاکی که مستقل از ملاک امر اختیاری هست و نتیجه در این صورت معلومه که عدم الاجزا هست. مثالش کجا؟ فرمودن در احکام حج وارد شده که اگر کسی محرم به احرام حج تمتع بشود ولی متمکن از درک مشعر نداشته باشد، او با اون احرامی را که بسته است باید این احرام را برای عمره مفرده تمام بکنه، باید احرام را با همون احرامی که بسته تجدید احرام لازم نیست، این را به عنوان عمره اعمال عمره مفرده را انجام میدهد، از احرام خارج میشود، سال آینده هم باید حج را انجام بدهد. خب اینجا در ظرف عجز از مأمور به اختیاری که حج تمتع مشتمل بر درک وقوف به مشعر هست، مشتمل حج بدون درک مشعر که نداریم دیگه، اون عمل اختیاری که حج مشتمل بر درک وقوف به مشعر هست، مکلف اگر نتواند اون مأمور به اختیاری را انجام بدهد، عاجز باشه، وظیفه او این هست که عمره مفرده احرامش را تبدیل بکن، یعنی احرامی که از قبل بسته به دنبال اون احرام عمره مفرده را انجام بده. اینم یک محتمل ثبوتی، یک صورت پنجمی هست که در اون صور قبلی نمی گنجه، چون در صور قبلی وافی به ملاک حداقل به بعضی از ملاک مأمور به اختیاری وافی بود، ولی اینجا اینجور نیست، چون ملاکش مستقل از ملاک مأمور به اختیاری هست، وفای به ملاک نسبت به هیچ مقدار اتفاق نیفتاده. خب این بله، اینم تقسیمی است که دیگه مربوط به حج نیست، این یه عمل دیگه، اون عمل انجام نمیدی ندادی
با همین عمل 60%
نه دیگه نه یه عمل آخر هست دیگه، کاری به اون نداره، و اون حج استطاعت نه حج استطاعت نداریم که این که ملاک دیگری داره، این ربطی به اون این عمل آخر هست دیگه، اون وظیفه در حج عمره مفرده کسی که استطاعت برای حج دارد، اون عمل حج غیر از عمره مفرده است دیگه. اون عمره مفرده برای شخصی که نائی هست، برای شخصی که نائی هست یا برای نائی عمره که اصلا بله وظیفه او حج تمتع هست، برای شخصی که حاضر در بلده وظیفه او حج افراد هست، که اونم حج افراد هم مشتمل بر همین وقوفین، اون یه عمل آخری است، عمره عمل آخر عمل دیگه هست دیگه، ملاک در عمره غیر از ملاک در اونه، از کجا میدونیم؟ اینجور نیست دیگه، نه اینجور نیست، چون در اینجا نمیگه که نه دیگه، ارتباط چون ارتباط با هم ندارد، اگه ارتباط با او داشت میشد بگیم که حداقل برگرد، ولی برای اون نیست دیگه، چون ارتباط با او ندارد اون نیست، وافی به ملاک او هم نیست. حالا این پنج صورتی که بله این پنج صورت، یعنی فرمودن که یه صورت پنجم هم باید اینجا قرار بدیم. حالا در تعلیق سوم بحث در اینه که به حسب محتملات ثبوتی تقسیم این بله تقسیم محتملات به صور مختلف، به شعور مختلف، به اون نحوی که مرحوم آخوند بیان فرموده به اون نحو باید باشه، یا به نحوی که مرحوم آقای سعد فرموده، یا به نحوی که در کلام مرحوم بله مرحوم آقای تبریزی اومده که باید یک قسم پنجم هم اضافه بشه. خب اینجا با توجه به این که با توجه به قاعده تقسیم صور، تشریق شقوق و بیان صور متعدد در مسئله، که قاعده اینه که تشریق شقوق و تقسیم به صور مختلف باید به لحاظ اختلاف در اثر باشه دیگه، و الا اگر دو صورت، دو حالت در تمام آثار با همدیگر مشترک باشن، وجه نداره که یه تقسیم انجام بشه به این که این یا در این حالت قرار داره یا در حالت دیگر قرار داره. قاعده تشریق شقوق و بیان صور متعدد برای مسئله قاعده اینه که اگر به لحاظ حالات مختلف در اثر اختلاف پیدا بشه، اختلاف حکمی پیدا بشه، به لحاظ اختلاف حکمی شروع متعددی در مسئله بیان میشه. خب در اینجا در اون قاعده در محل بحث هم باید رعایت بشه. برای اینکه صور مسئله را بیان بکنیم باید نگاه بکنیم ببینیم حالات مختلفی که در مسئله وجود دارد آیا این حالات در آثار مختلف میشوند یا مختلف نمیشوند. خب اینجا در مجموع چهار اثر در مجموع با توجه به مجموع کلمات اعلام 5 اثر در این حالات مختلف مطرح شده بود که مأمورون به اضطراری بخواهد مأمورون به اضطراری در جایی که اضطرار و عجز از اختیاری باشه امر به عمل میشه و عملی مورد امر قرار میگیره مثل صلات مع تیمم در ظرف عجز. آثار اینجا آثار متعددی مطرح هست که 4 اثر بیان شده بود در کلام مرحومای سر رو اعلام و از یه اعلام دیگه هم 4 اثر هست ولی که همون 4 اثر اجزا بود. بله، جواز البدار تکلیفی بود، جواز البدار وضعی بود، ایقاع النفس، جواز ایقاع النفس فی الاضطرار که اثر 4 بود. یه اثر 5 از کلام مرحوم آخون استفاده می شد که استحباب الاعاده دیگه، استحباب الاعاده در کلام مرحوم آخون مطرح شده به عنوان اثری که در بعضی از صور هست ولی در بعضی از صور دیگه نیست. حالا به ملاحظه این آثار آثار پنجگانه ما اگر در نظر بگیریم آیا این فی حد نفسی با قطع نظر از کلام مرحوم آخون، تشخیر مرحوم آخون و مرحوم آقای سر فی حد نفسی 5 صورت گفتیم خود اون صبر و تقسیم از جهت وفای به ملاک در اون قسمتی که وافی به ملاک هست اون 5 صورت 5 حالت تصویر می شد دیگه. اون 5 حالت رو بخوایم نگاه بکنیم مرحوم آخون در تقسیمشون این حالت دوم و حالت سوم را از هم جدا نکرده. اینجا به جای حالت دوم و حالت سوم یعنی در مورد حالت دوم و حالت سوم یک عنوان قرار داده که ما یبقا المتوقع غیر قابل لتحصیل، غیر قابل لاستیفاء است. اینجا آیا کار مرحوم آخون در این تشخیر شقوق درست بود، صحیح بود، روی میزان و قاعده هست یا روی میزان و قاعده نیست؟ و اینجا اگر این همونطور که گفته شد در کلام مرحوم آخون در بد و امر در این صورت ثانی که در عبارت مرحوم آخون ذکر شده عنوانش را این قرار داده بود که مقدار باقی مانده غیر قابل استیفا نیست، 2 احتماله. یه احتمال اینه که مراد مرحوم آخون این باشه که خصوص جایی که اون غیر قابل تحصیل غرض ملزم هست، خصوص غرض ملزم باشه. یه احتمال اینه که عام باشه. خب هر دو شق را باید حساب بکنیم. اگر مراد مرحوم آخون در این صورت دوم در صورت دوم اعم باشد از جایی که اون ملاک غیر قابل تحصیل ملاک الزامی باشد یا ملاک غیر الزامی باشد، اگر اعم باشه به کلام مرحوم اگر اعم باشه از جهت اینکه همه صور حالات را گفته اشکال وارد نمیشه، ولی اشکال وارد میشه به اینکه حکمی را که در این صورت دوم گفته مرحوم آخون حکمش در از جهت جواز البدار و عدم جواز البدار فرموده لا یجوز البدار. چرا؟ لما فیه من نقض الغرض و تفوید مقدار من المصلحه. این دلیل این حکمی که بیان کرده عدم و جواز البدار با اعم سازگاری نداره. روی این حساب مرحوم قوچانی، مرحوم مشکینی، مرحوم آقای حکیم در این قسمت به مرحوم آخون اشکال کردن، گفتن این فهمی که در کلام شما هست اشاره به اشکاله. اشکالم اینه که این دلیلی که شما گفتید فقط در جایی که مقدار متبقا الزامی باشد میآید که تفویض غرض انجام میشه، ولی جایی که مقدار متوقع غرض الزامی نباشد و تفویض غرض بشه مشکلی در بین نیست، که نقض غرض اینجوری که غیر لازم الرعایه باشه که مشکل نیست. اگر مراد مرحوم آخون اعم باشه از جهت استیفای نسبت از جهت استیعاب نسبت به تمام حالات مشکلی نداره، این هر دو حالت را در صورت دوم گنجنده، حالا اسمش عددش را یک صورت قرار داده ولی هر دو حالت را بیان کرده، ولی اشکال اینه که اون حکمی که گفته شده با اون نمیخونه. روی این حساب قبلا گفته شده، قبلا هم ذیل کلام مرحوم آخون توضیح داده شد که مراد مرحوم آخون در این صورت دوم خصوص جایی است که مقدار متبقا لازم التحصیل باشه، غرض ملزم باشه، چون دلیلی که آورده اختصاص به این داره. دلیل برای عدم جواز البدار تفویت الغرض، تفویت الغرض در جایی هست که در جایی قبیح هست مبغوضه که غرض الزامی باشه. خب توجیه کلام مرحوم آخون با توجه به دلیلی که ذکر کرده برای عدم جواز البدار، توجیهش اینه که مراد مرحوم آخون در این شماره دو صورتی که صورت دوم مرادش جایی است که مقدار متوقع غرض الزامی باشه، نه غرض غیر الزامی. خب اگر مراد مرحوم آخون اینجور قرار داده شد، به این کیفیت توجیه شد، بله مطلب مرحوم آخون تصحیح شد، تعلیل مرحوم آخون لعدم جواز البدار بله توجیه شد و تصحیح شد، خب اشکالی به مرحوم آخون وارد میشه که یه حالت این وسط مونده دیگه. شما اگر صورت دوم را فقط ناظر به جایی بدانید که متوقع غرض الزامی باشه، یک حالت دیگه هم فرض میشود برای غیر قابل تحصیل که مقدار متوقع غرض غیر الزامی هست، 10% مثلا باقی مونده، که این 10% قابل استیفا نیست ولی از بین بردن او هم خیلی مشکلی نداره. خب اگه اینجوری این حالت چطور میشه؟ این حالت در کلام شما متعرض نشدید، این حالت را یک حالت از این تقسیم شما بیرون هست، شما متعرض این حالت نشدید. ممکنه مرحوم آخون در این قسمت از این اشکال اینجور جواب بده که بله این حالت دیگه وجود داره، در صورت حالت سوم در مقابل حالت دوم که مقدار متبقا غرض الزامی نیست، ولی این حالت سوم با از نظر حکمی با همون صورت اول علی نحو واحد هست. صورت اول این بود که وافی به تمام ملاک باشد دیگه، این حالت سوم که وافیه به بعض الملاک باشد و مقدار غیر قابل استیفا مقدار مهم نیست، این از نظر حکمی با اون صورت اول یکی هست. روی این حساب میتوان صورت اول را جوری بیان کرد که شامل حالت سوم هم باشه. چجوری؟ به این که بگیم مقصود از صورت اول جاییست که وافیه به مقدار مهم از غرض مولا باشد، وافیه به مقدار مهم از غرض مولا، مقدار اگه این عنوان را این قرار بدیم که وافیه به مقدار مهم، ممکنه وافیه به هم به مقدار مهم هم مقدار غیر مهم رو هم بگیره، یا اینکه فقط مهم رو بگیره اون غیر مهم فوت بشه. اگه اینجوری قرار بدیم صورت اول، این صورت اول شامل هم حالت اول می شود هم حالت سوم، از جهت حکمی هم فرقی نیست، از به لحاظ اجزا بخوایم حساب بکنیم فرقی نیست، به لحاظ جواز البدار بخوایم حساب بکنیم فرقی نیست، به لحاظ بله به لحاظ جواز البدار وضعی تکلیفی به لحاظ بله جواز البدار وضعی تکلیفی به لحاظ ایقاع النفس فی الاضطرار بخوام حساب کنیم، به لحاظ استحباب الاعاده، به لحاظ همه این آثار پنجگانه حساب بکنیم، چون این دوتا حالت هیچ اختلافی با همدیگه در آثار ندارن، میتوان این دو حالت را در عنوان اول که صورت اول مندرج بکنیم. روی نصاب روی نصاب فرق نداره، حتی در استحباب الاعاده فرق نداره دیگه، چون فرض کردیم غیر ممکن و غیر قابل تدارک دیگه، فرض کردیم غیر قابل تدارک. فقط جا داره که یه اشکال دیگه میفرمودی، اشکالش این که اینجا ولو از جهت این آثار پنجگانه هیچ فرقی نیست، چون قابل استیفا نیست که استحباب اعاده پیدا کنه، ولی از جهت این که این فرد استراری را با فرد اختیاری در نظر بگیریم، یکیش اقل و ثوابن هست، چون در او ملاک کمتری چیز میشه، فقط ملاک الزامی رعایت شده است، ولی ملاک غیر الزامی رعایت نشده. از این جهت که اگه اینجوری بخوایم حساب کنیم میشه اثر ششم در حقیقت دیگه، به لحاظ آثار پنجگانه فرقی نیست، ولی اگه این رو هم به عنوان یک اثر قابل اعتنا در بدانیم، وجهی هم نداره که بگیم قابل اعتنا نیست، بالاخره حکم شرعی هست دیگه که اقل و ثوابن، چون اگر معمول به صورت حالت اول این که وافی به تمام ملاک باشد، این دیگه نقص در ملاک ندارد، ولی حالت سوم که مقدار متبقا غیر لزومی هست و قابل استیفا هم نیست، اگه مکلف اینگونه عمل بکنه فرد غیر افضل رو انجام داده دیگه، اقل و ثوابن رو انجام داده. از این جهت اینم به عنوان یک اثر اگه قابل اعتنا باشه دیگه کلام مرحوم آخون قابل توجیه نیست، یعنی باید بگیم که این صورت چهار صورت دومی که شما ذکر کرده خصوص غرض الزامی ملاکه، خصوص غرض الزامی ملاکه، و این حالت سوم در کلام شما نیامده است، با اینکه جا داشت که در کلام شما بیاید، چون اینطور نیست که با بقیه صور با بقیه حالات فی جمیع الاحکام مشترک باشه. پس تقسیم مرحوم آخون رو بخواهیم حساب بکنیم، این چهار صورتی که مرحوم آخون حساب بیان فرمونده حساب بکنیم، اینطور نیست که تقسیم کاملی باشد، تقسیم کامل نیست. اگر از این اثر ششم که اقل و ثوابن که رعایت که خود همین که غیر اقل و ثوابن اون فردی را انجام بده که افضل الافراد هست نه اقل و ثوابن، این به عنوان یک اثر باشه، اگه این را در نظر بگیریم کلام مرحوم آخون نقص داره، اگه این از این اغماز بکنیم بله کلام مرحوم آخون به لحاظ آثار پنجگانه نقصی نداره. نه دیگه میگه در بالاخره در مجموع دیگه فرد افضل دیگه فرد یعنی که این یه مقدار مثلا 10% از ملاک در این نیست دیگه، فرد اینجوری کردیم دیگه، از این جهت دیگه بالاخره این از این جهت یه نقصی داره دیگه به لحاظ اون، از این هست. اگه این را این خود این هم قابل متنابه باشه مهم باشه، یعنی اینو به عنوان اثر ششم حساب بکنیم، خب این کلام مرحوم آخون در تشریح صور ناقصه، ولی اگه این به این اعتنا نشه به لحاظ آثار پنجگانه حساب بشه، مرحوم آخون در عبارت خودش چهار صورت رو ذکر کرده، صورت اول مشتمل بر حالت اول و حالت ثالثه میشه، ولی صورت دوم فقط جایی را که غرض الزامی باشه و غیر قابل استیفا باشه، متبقا غرض الزامی غیر قابل استیفا باشه رو میگه. بله نه دیگه خب اشکال اینه که نه دیگه اون که نمیشه از اون اول اشکال میشه که شما باید به ملاحظه آثاری که واقعا مترتبه نه اینکه شما یه کسی نه دیگه آثار دیگه هم جای تعامل داره دیگه شما میخواید اینا رو با هم دیگه حساب بکنید چجور در جواز البدا چجور ایقاع النفس فی الاضطرار یک اثر قابل اعتنا هست که باید به لحاظ او هم مقتضای صور بیان بشه به لحاظ اینم باید بیان بشه هم نداره درسته ولی اشکال میشه که به مرحوم آقون که چرا شما فقط دو تا اثر را دیدید یا سه تا اثر را دیدید
همین دیگه
بله معلومه که عرض کردیم که به لحاظ اونی را که مرحوم آقون در نظرش بوده بخوایم حساب بکنیم درسته و اون غیر او را قابل اعتنا ندانیم بله تشریق شقوق در جایی که هیچ اختلاف در اثر نداشته باشد بی وجه کار بی فایده است بگیم که زید مثلا عالم هست عالم بودرش مثلا در روز در شب صبح عصره اینو فایده نداره ولی اگر اختلاف موضوع در اثر اختلاف داشته باشه به لحاظ اثر اختلافی در حکم داشته باشه جا داره که اینها از هم جدا بشه پس تقصیر مرحوم آقون در نهایت تقسیم کاملی نیست بلکه او اشکال میشه و اما تقسیم مرحوم آقای سعد فرموده بودن که تقسیمی که اینجا برای این صور متعدد در مسئله وجود داره اینه که بله بگیم که یا وافی هست یا وافی نیست و متوقع غیر الزامی هست یا وافی نیست و متوقع بله متوقع قابل استیفا هست و غیر الزامی یا قابل استیفا هست و الزامی اینجوری فرمودن بله تشریق صور باید به این صورت انجام بشه حالا با توجه به اون خطکش معیاری که گفته شده برگردیم به تقسیم مرحوم آقای سعد با ایشون در خصوصیت تقسیم مرحوم آقای سعد این بود که صورت یعنی حالت سوم و حالت پنجم را در یک عنوان قرار داده بود حالت سوم این بود که متوقع غیر الزامی هست و غیر قابل تحصیل حالت پنجم این بود که متوقع غیر الزامی هست ولی قابل تدارک قابل تحصیل این دوتا را در یک عنوان قرار داده صورت دوم را عنوان صورت دوم را جوری قرار داد که این دوتا حالت را شامل میشه چون تقرید که نکرده بود فرموده متوقع غیر الزامی است اطلاق میگیرد جایی را که بله جایی که قابل استیفا باشد و جایی که غیر قابل استیفا باشه ایشون این دوتا را در یک حالت قرار داده اشکالی که به این ادغام این دوتا حالت وجود داره اینه که بله به لحاظ آثار چارگانهی که در خود کلام مرحوم آقای سعد مطرح شده که اجزا جواز البدار تکلیفی جواز البدار وضعی ایقاع النفس فی الاضطرار به لحاظ این چهار اثر این دوتا حالت هیچ فرقی ندارن حکم در این دوتا حالت یکسان هست به لحاظ این چهار اثر یکسانه اختلاف حکمی نداره ولی به لحاظ اثر پنجم که در کلام مرحوم آخون ذکر شده که استحباب الاعاده باشد مورد داره اعاده بشه یا نه اگه که استحباب الاعاده باشه به لحاظ آثار اثر پنجم بین حالت دوم و حالت پنجم فرقه چون فرق اختلاف در اثر داره جا داشت که تشریق شقوق در این قسمت هم بشه این دوتا را در یک عنوان ادغام نفرماید اینا جدا ذکر بکنن این هم نقص در تقسیم بله تقسیم مرحوم آقای سعد مرحوم آقای تبریزی فرموده بودن که بعد از اینکه صور چارگانه مذکور در کلام مرحوم آقون را توضیح دادن فرمودن که یک قسم پنجمی هم در مقام تصویر می شود برای مأمورون به اضطراری و اون این است که مأمورون به اضطراری دارای ملاک ملزم آخری باشد که اون ملاک ملزم آخر اندل اضطرار الی ترک اختیاری، اون ملاک اون وقت حاصل میشه و اون ملاک هم جوری نیست که موجب تفویت ملاک اون مأمونون به اختیاری باشد، جوری نیست که اون رو از بین ببره. و بخاطر اینکه اصلا این دوتا ملاک دوتا سنخ مختلف نسبت به همدیگه هستن، ارتباطی با همدیگه ندارن. بله، ارتباط. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.